أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یکی از مباحث مهم فقه بر همه روشن و واضحه بحث قضائه که در شریعت به عنوان یکی از واجبات نظامیه و کفاییه مطرح شده. فقها قدس الله اسرارهم در بحث قضا مباحثی مهم رو دنبال کردن، منتها ترتیبی رو که نگاه می کردم در کلمات مختلف تقسیم آنچنان منطقی در کلمات ندیدم، ولذا منقح ترین طرحی رو که در کلمات دیدم کتاب منهاج بود. بر این اساس محور بحث ولو در کتاب منهاج هم تقسیم مباحث به صورت منطقی کما هو حق نیست، کما این که روشن میشه انشاءالله، ولیکن منقح ترین نحوه طرح مباحث به نظرم طرح مباحث قضا در کتاب ایشان بود، ولذا ما موضوع رو این کتاب کتاب منهاج قرار میدیم و بر اساس نظم ایشان مباحث رو هم از کلمات و همینطور از کلمات متأخرین بالخصوص و مسائلی هم که در تحریر آمده بر همین اساس دنبال میکنیم. برخی از موارد در تحریر، برخی از مسائل متمایز هست، خب اون موارد تذکر میدیم، ولی عموماً اون چه در کلام مرحوم آقای قدس سره عنوان شده از مسائل در حقیقت منقح شده مسائلی است که در کلمات دیگران هم عموماً و حتی در شرایع آمده، منتها به صورت منظمترش تو کلام ایشون در بحث قضا مطرحه. و کیف کان، قضا یکی از واجباتی است که در شریعت مطرح شده به عنوان یکی از وظایف و یکی از تکالیف. بحث در قضا رو ما در حقیقت فصل بندی که میخوام عرض بکنم به صورتی که تقسیم منطقی باشه اینگونه دنبال میکنیم، در فصول و مراحلی. مرحله اول یا فصل اولش همونی که تو کلام مرحوم آقای قدس سره آمده، بیان اولا حقیقت قضا، و بعد حکم قضا از حیث وجوب یا عدم وجوب و همینطور مقتضای اصل و قاعده در بحث قضا. آیا اصل و قاعده نسبت به حکم تکلیفی و نسبت به حکم وضعی چه اقتضایی رو داره؟ آیا به حسب حکم تکلیفی اصل جواز قضاست یا عدم جواز قضا، و به حسب حکم وضعی نفوذ و حجیت و مشروعیت آیا اصل و قاعده عدم جواز قضا یا مشروعیت و جواز قضا؟ این تو فصل اول به این صورت مطرح میشه. بعد از این که بگذره، بعد از ماهیت نسبت به اصل قضا، عنوان فصل دومی که بعد انشاءالله دنبال میشه همونطوری که تو کلمات هم مطابق عناوین دیگری آمده، بحث قاضی است. از حیث جهاتی قاضی، اقسام قاضی و شروط قاضی، و وظایف قاضی، اینا مباحثی است که هر کدوم زیر عنوان قاضی مطرح میشه. وظایف قاضی و احکام و آداب قاضی، مثلا بحث اجرت، رشوه و امثال اینها، اینا جزء احکام قاضیه. در حالی که اگر در کلمات شما مراجعه بکنید، اینا به صورت مسائل فرادا و به صورت متشتت در کلمات مطرح شده، در حالی که اونی که مناسبه اینه که عنوان قاضی، قاضی باز در مقابل فصل بعد که مدعی خودش یک فصل مستقلی میطلبه، از حیث اینکه ضابطه مدعی و دعوا چیه، شروط اون مدعی از حیث بلوغ و عقل و دیگر امور. ولی قبل از اون قاضی، منتها قاضی، مباحث مربوط به قاضی در کلمات ولو به صورت متشتت در ضمن مسائل مختلفی آمده، اما عنوانی که میطلبه که جامع کل این مسائل مربوطه به اون، خود عنوان قاضیه، که قاضی از حیث اقسامش شروط قاضی و احکام و وظایف قضات و آداب قضا، این یه مرحله. بعد دوباره میرسه به بحث مدعی، ولذا فصل بعد میشه مدعی، چه شروطی باید طرف داشته باشه تا بتونه مدعی قرار بگیره و ادعای او در محکمه مسموع باشه، در چه شرایطی ادعای مدعی مسموعه مسموع نیست. خب اینا در ضمن کلمات هست. فقها باز یک فصلی رو یک جایی دیگه باز کردن به عنوان اختلاف در عقود. اگر دو نفر، یکی ادعا بکنه این بیع بوده، دیگری ادعا بکنه هبه بوده، خب اینو به عنوان فصل مستقلی، در حالی که این ذیل همین بحث مدعی باید مطرح بشه، که مدعی، حالا منقح شدن سغریات مدعی، مدعی کیه در اختلاف در عقود، اگر اختلاف بین بیع و هبه بود مدعی کیه، منکر کیه. اینطور نیست که اختلاف در عقود یه فصل مستقلی از بحث مدعی باشه، یعنی جدای از مدعی، بلکه در حقیقت زیر مجموعه مربوط به مباحث مدعیه و اون تشخیص سغرای ادعا و انکار بر اساس اون قاعده‌ای که در تعریف مدعی و ضابطه مدعی مطرح میشه. خب حالا در موارد اختلاف در عقود کدوم مدعیه کدوم منکر، ولذا فصل سوم یا مرحله سوم بحث مدعیه، و بحث ذیل بحث مدعی از جمله مباحثی که باز مطرح میشه بحث تقاص. فقها بحث تقاص رو و مقاصر رو به عنوان یک بحث مستقلی و مسائل مستقلی مطرح کردن، و حالی یه نت احکام مدعیه، کسی که مدعیه آیا حق تقاص داره نداره، یا احیانا در مورد مدعی که حق تقاص داره آیا بعد از ختم ادعا باز حق تقاص او باقیه باقی نیست. و فصل چهارم، اینا رو که عرض میکنم یه بیان اجمالی از سیر و نظم مسائله، که البته مرقح شدن بیشترش در ضمن مباحث، اما میخوام بگم این تقسیم بندی کلی بحث مد نظر باشه تا از این تشتتی که در کلمات و طرح مباحث آمده جلوگیری بشه. فصل چهارمی که مطرح میشه بحث مدعا علیه و منکره، رابطه مدعا علیه چیه؟ آیا سبی حق طرح ادعا داره؟ یا شرط آیا علیه سبی میشه ادعا کرد؟ یا اینکه نه ادعا علیه بالغ فقط باید باشه؟ آیا مدعا علیه موظف به چه وظائفیه؟ بینه از اون مسموعه؟ یمین وظیفه اوست؟ کجاها با چه چیزی میتونه حق رو اثبات بکنه؟ اینم فصل چهارم، خلاصه شروط مدعا علیه. و پنجم بحث حجج در باب قضا، یک فصل مستقلی که توی کلمات هم باز به صورت متفرق و متشتت آمده، حجج در باب قضا. بینه حجت، اقرار حجت، یمین حجت، علم قاضی حجت. آیا حجت اینا با چه شرایطی حجت؟ نسبت به چه کسی حجت؟ اینم یک فصل پنجمی که در حقیقت سیر مباحث علی قاعده برای نظم منطقی میطلبه که به این صورت دنبال بشه و مباحثی که بعد انشاءالله خواهید دید به عنوان مسئله مسئله و به صورت فصول متشتت، فصلون فی احکام دعوا، فصلون در اختلاف در رقود، فصلون فصول متشتتی که بر اساس نظم منطقی اینها از هم جدا نشده، علی قاعده باید زیر یک نظم منطقی مطرح بشه که انشاءالله بعد بیشتر از این هم روشن خواهد شد. حالا برمیگردیم به اون مرحله اول بحث که اصل مسئله قضا، بیان حقیقت قضا، قضا یعنی چه، و حکم قضا بعد از بیان حقیقت قضا، از حیث تکلیفی و از حیث حکم وضعی. قضا رو به حسب ماهیت و حقیقت خواستن تعریف بکنن. یه تعریف لغوی داره این ماده و یک تعریف اصطلاحی. قضا رو اینگونه گفتن، قضا در لغت و به حسب معنای لغوی به معنای انها و پایان بردن. قضا زیدون منها و فرا، قضا صلاته. این قضا صلاته فقط به معنای فعل بعد الوقت نیست، قضا صلاته یعنی فعلها، انهاها، انجام داد. الا قضیت الصلا فانتشروا فی الارض، معناش این نیست که اگر نماز قضا شد انتشروا فی الارض. الا قضیت یعنی را انهیت، اذا انتهت، منقضی شد، تمام شد. این معنای لغوی در و ممکنه به بعضی از معانی دیگه هم قضا اطلاق شده باشه، ولی اون معنای متعارفش اینه. اونی که معنای اصطلاحی قضا عبارت از، یا اونی که تو عبارت منهاج آمده، فصل خصومت، یا عبارت از حکمی که فصل خصومت میکنه. در حقیقت منظور از فصل خصومت صرف انهاء خصومت در خارج به صورت تکوینی نیست، منظور فصل حکومت به حکم و بیان موقف شریعت نسبت به متخاصمینه. اینی که تو تعبیر کلمات آمده فصل خصومت، عبارت اخرای از همون حکمیست که فصل خصومت و موجب از بین رفتن مخاصمه بین متخاصمینه، منظور اینه، نه فصل خصومت به صورت فیزیکی و خارجی طرف رو زندان بکنن. این قضا نیست، قضا عبارت از اینه که ادعای طرف رو به حسب موقف شریعت، بیان حکم اون قضیه و حکم اون اختلاف و وظائف متخاصمین نسبت به اون قضیه‌ای که درش اختلاف دارن، این منظوره، نه به هر قیمتی فصل خصومت کردن ولو به این که یک طرف رو طرف زندان بکنه. بله گاهی وقتا فصل خصومت، گاهی وقتا خود حکم به حبس جزء تطبیقات قوا و مصداق حکم و مصداق قوا خواهد بود، اما معناش این نیست که همیشه قوا به معنای زندان کردن باشه. ولذا در اصطلاح قضا عبارت از حکم فاصل خصومت در حقیقت. ولذا خود مرحوم آلخویی در منهاج فرموده فصل حکومت، بعد خودش تعبیر کرده حکمی که قاضی میکنه نسبت به مدعی علیه منکر یا نسبت به منکر، مدعی رو مستحق قلمداد میکنه یا منکر رو محق، این حکم ازش تعبیر میکنن به قضا. ایشان فرموده بعید نیست که قضاء اصطلاحی مرجعش همون قضاء لغوی باشه که به معنای انها و پایان دادن، چرا که پایان دادن خصومت منظور به قضاءه، که انه قضاء عبارت از حکمی است که فاصل و منهی خصومته، اون حکمی که موجب میشه که تخاصم به لحاظ تعیین محق پایان پیدا میکنه، تنازع به پایانش میرسه، که کسی که نزاع داره در حقی به لحاظ تعیین وظیفه به واسطه حکم حاکم، این نزاع پایان پیدا میکنه. از این به بعد اگر بخواد طرف به گونه دیگری عمل بکنه برخلاف اون میزانی که بر او محقق شده داره دنبال میکنه، یعنی مجالی برای نزاع و خصومت باقی نمیمانه با تعیین موقف شریعت نسبت به وظیفه مکلف. این حقیقت معنای اصطلاحی قضا. حالا آیا این قضا که عبارت است از حکم فاصل خصومت متقدم به اینه که حاکم اون رو انشا بکنه به لفظ مثل حکمت و قضیت و امثال اینها؟ اینا یک اموری است که تو کلمات مطرحه و خواهد آمد به مناسبت مسائل انشاءالله تعالی، که آیا حاکم حکم او و برای فصل خصومت منوط به بیان خلاصه به لفظ خاصی یا اصلا به لفظ هم یا نیست، اینا جز احکامی است که داخل در معنای اصطلاحی نیست، بلکه اگر باشه از قبیل شروط نفوذ حکم یا شروط نفوذ قضاء قاضی ممکنه مطرح بشه. بر اساس این تعریف از قضا که عبارت از حکم حاکم برای انهاء خصومت، فرق بین قضا و بین فتوا روشن میشه. فتوا عبارت است از بیان یک قضیه کلیه حقیقیه بدون تعیین مصداق. خمر حرامه، حج بر مستطیع واجبه، حالا کاری نداره که این مایع خارجی خمره و این مکلف خارجی مستطیعه یا نه، این فتواست. اما قضا متقوم به تعیین مصداق در خارج توسط قاضی است. قاضی میگه این آقا مالکه، این آقا زوجه، این خانم مستحق این عقاره، این شخص مستحق این میراثه. بلا فرق بین این که نزاع در کبرای شرعی باشه یا نزاع گاهی وقتا ممکنه در صغرا، گاهی وقتا ممکنه نزاع بین متخاصمین در حکم کلی الهی نیست بلکه در تعیین صغرا، این آقا آیا بایعه یا واهب؟ بایع معلوم حقیقتش، ماهیتش، احکامش، اما آقا آیا بایعه؟ پس بنابراین طلبکار از این طرف مقابلش ثمن رو، یا واهبه؟ پس بذلش مجانیست، مستحق عوضی نیست. خب میشه نزاع سهروی، تخاصم در تعیین سغرا که آیا این آقا بایعه، مشتریه؟ این آقا آیا پدره؟ این آقا آیا فرزنده؟ برای اجرای ارث و دیگر احکام مربوط به پدر و فرزند. خب اینا میشه نزاعات سهروی و اختلاف در سغرا، یا به تعبیری دیگر تعبیر میکنن اختلاف در موضوع و نزاع در موضوع. گاهی وقتا نزاع مرجعش و مبناش یک نزاع کبروی است، در اینکه این خانم زوجه این متوفا بوده خلافی نیست و نزاعی بین متخاصمین نیست، نزاعشون در اینه که آیا از اقار ارث میبره یا نمیبره. اینکه ارث بردن از اقار نزاع کبرویه و نه نزاع موضوعی که این خانم زوجه است یا نه. اگر نزاع در اینه که این خانم زوجه است تا ارث یک چهارم یا یک هشتم ببره، خب این نزاع میشه در موضوع اختلاف سغروی. ولی اگر نزاع در اینه که این خانم آیا از اقار ارث میبره یا نمیبره، خب این معناش اینه که نزاع سغروی. قضا در تمام موارد متقوم به، یعنی انها خصومت در باب قضا متقوم به اینه که تعیین سغرا، ولو این که مبنای نزاع اختلاف در کبرایی هم باشه. یعنی در باب قضا حاکم زن رو مستحق اقار قرار میده، ولو مبنای نزاع در استحقاق اقار این نیست که آیا خانم زوجه است یا نه، اینه که آیا خانم از اقار ارث میبره یا نمیبره. ولیکن در این حال این خانم، این خانه ملک این خانمه، به نقطه این که این خانم زوجه است و این خانم ارث میبره از اقار. یا اینکه نزاع سغروی باشه، شخص مدعیه میگه من طلبکارم چون فروختم، طرف مقابل میگه نه تو هیچی طلب نداری چون هبه کردی. حاکم برای انهاء خصومت حکم میکنه به این که اون شخص طرف مقابل مدعی اگر بنا بشه که بینه‌ای بر مثلا بی داشته باشه، مدعی بنابر احتمالی یا خلاصه با شرایطی بینه اقتضا بکنه بی بوده، حاکم میگه که شخص طرف مقابل بدهکار به ثمنه. اگر بنا بشه نه، موازین اقتضا میکنه که شخصی که مدعی هبه در حقیقت منکر بدهکاری است و منکر وقتی که قسم خورد بدهکار نخواهد بود، حاکم میگه این شخص بدهکار نیست. کبرای قضیه رو حاکم بیان کنه، بگه که هر فروشندهی طلبکاره یا هر کسی که به او هبه شده بدهکار نیست، حل خصومت نمی کنه. چون نزاع اینها در حقیقت در این که آیا بیشه گرفته یا این که هبه شکل گرفته. پس بنابراین فرق بین قضا و فتوا اینه که در باب قضا حتی در مواردی که مبنای مخاصمه اختلاف در حکم شرعی به لحاظ حکم کلی الهی باشه، حل مخاصمه منوط به حکم حاکم و تعیین سغروی ولو بر اساس کبرایی که خود حاکم و قاضی معتقده منوط به اینه، در حالی که در باب فتوا بیان حکم اصلا منوط به وجود موضوع برای حکم در خارج نیست، تا چه برسه تعیین موضوع حکم توسط اون مفتی به اینکه این لیوان آیا خمر یا نه. اصلا لازم نیست در خارج خمری وجود داشته باشه برای صحت افتای و حرمت خب. اون قضا نیست، اون استفتا، اون که فتوا، اون قضا نیست، اون که قضا نیست.
شما تفاوت رو گذاشت تو این که توی فتوا کلیه، اینجا گاهی کلیه گاهی مصداقه. خب اصلا تو هر دوش گاهی کلیه گاهی مصداقه.
اونجایی که در باب قضا، اونجایی که در باب قضا طرف استفتایی از حکم کلی بکنه، اون حکم کلی منات قضا درش نیست و لذا اون حکم کلی به منات افتا حجت. و لذا الان بعد از این استفتا حالا دو مرتبه این متنازعین دو مرتبه میرن طرح ادعا رو پیش آقای دیگه میکنن، هیچ اشکال نداره، در حالی که آقایون میگن بعد از قضا قاضی حق ندارن آقایون طرح ادعا در محکمه دیگری بکنه.
همین تفاوتش میشه که نزاعی باشه، اینکه بخواد اون نزاع فیصله پیدا بکنه و ادعا اینکه ورود کلیه یا مستقیم مسئله تفاوت نمیکنه که من اینطور فهمیدم.
قضا منوط به اینه که تعیین بشه صغرویاً ولو بعد از آنی که مبنای نزاع و مخاصمه نزاع در کورا بشه، تعیین صغرا باید بشه. وقتی قضا قضاست که حاکم بگه این خانم مستحق این خانه است، ولی اگر خانم آمد استفتا کرد در نزاعش با فرزندان شوهر یا فرزندان حتی خودش از این شوهر، نه نه اگر استفتا کرد چی ورود کرد؟ چی ورود کرد؟ میشه قضا دیگه، یعنی تر گفت که این خانم مستحقه میشه قضا. ولی اگر نه خانم آمد استفتا کرد، این فقیه هم میدونه این خانم مسئله محل ابتلاع خودش رو داره استفتا میکنه، جواب فتوا رو داد فرمود.
مثلا این ماهی
این استفتا است تعیین مصداقی نیست؟ آقای من تعیین مصداقی یعنی صغروی، و اما این که فلان نوع ماهی حلاله ای که تعیین صغروی نیست. اگر بیاد بگه ماهی، این ماهی به این معنا که ماهی مثلا اوزون برون آیا از فلان قسم ماهی ها هر، این تعیین مصداق نیست آقای من. اما اگر سوالش اینه این ماهی از این دیگه ماهی تونه یا غیر تون، فقیه داشت ارزشی نداره. یعنی اگر بیاد از فقیه سوال کنه آقا این لباس من این قطع خون به شکیده نجسه یا نه، از حیث این که آیا این خونه یا آب اناره، فتوا میگه این فقیه بر اساس تشخیصش که خونه میگه این لباس تو نجسه، این فتوا نشد، این نه قضا شد نه فتوا، اینه که به صورت کلی. اما از حیث این که این خونه یا نه، این عبارت از تشخیص صغرا، تشخیص صغرا نظر این فقیه با نظر اون آقای بقال هیچ فرقی نداره. خیلی موارد تشخیص صغرا با در حقیقت فتوا ممکنه خلط بشه. تشخیص صغرا معناش اینه که حکم کلی معلومه، آیا این صغرای خارجی صغرای اون موضوع حکم کلی هست یا نیست، این محل خلافه. خب مثلا آیا این لباس خونه یا آب انار بهش، خب اینو که این نزاع صغروی و اختلاف صغرویه. و اما اون مواردی که گفته میشه که آیا اول ماه اون وقتیه که ماه از ماه خارج شده یا اون وقتیه که ماه قابل رؤیته، اون وقتیه که ماه با دستگاه قابل رؤیته یا با چشم عادی قابل رؤیته، اینا تندیه صغرا نیست، اینا خودش اختلاف در حکمه که آیا ملاک در ماه رؤیت با عین مجرده است یا با عین غیر مجرده و وسیلم کافیه. ولی اینا همه اختلافشون در اینه که اول ماه شده یا نشده، هر اول ماه شده یا نشده ای که تنگیه صغرا نیست. ولذا ملاک در قضا اینه، قضایی که از نظر آیون موضوع احکامی است که حالا بعد اشاره خواهم کرد انشاءالله به برخی از این احکام، احکام خود قضا قبل از احکام قاضی و مدعی و منکر، و حججش احکام خود قوا یا احکامی داره در شریعت از نظر فقها، قوام قوا متقدمه به این که قاضی انهاء خصومت بکنه به تعیین خارجی، بگه این آقا طلبکاره، این آقا بدهکاره، بلا فرق بین این که منشأ اختلاف بین این مدعی و منکر، اختلاف موضوعی و شبهه موضوعیه باشه یا اختلاف در حکم کلی الهی باشه. علا کل تقدیر اگر قاضی تعیین خارجی کرد و گفت زید طلبکار، امر بدهکار، این میشه قوا. ولی اگر حکم کلی بیان کرد، هر خانمی از اقار ارث میبره یا نمیبره، در مقام استفتاء، ولو استفتاء از متخاصمین، متخاصمین دیدن استفتاء کنیم ببینیم این آقا چی جواب میده، جوابی که فقیه در مقام استفتاء به عنوان حکم کلی و نه تعیین خارجی نسبت به موضوع حکم خود کلی خودش بیان میکنه، این فتواست و دارای اون احکام قضا نیست. مثلا یکی از احکام قضا اینه، قضای غیر اعلم هم نافذه، در نفوذ قضا لازم نیست قاضی اعلم باشه، اگر مجتهد باشه قضاش نافذه ولو غیر اعلم. اما ملاک در حجیت فتوا اینه که باید مفتی اعلم باشه، ولذا اگر استفتا کردن از آقا، آقا جواب داد، اگر این آقا آقاییست که اعلم، فتوای او بر مقلدش حجته، ولیکن اگر اعلم نیست، خب افتاء او تأثیری در حق مستفتی که معتقد به اعلمیت او نیست ایجاد نمی کنه. کما این که در مورد قضا اگر بنا شد محقق شد، از نظر معروف بین فقها طرح این قضیه بعد از حکم این قاضی در محکمه دیگر جایز نیست، و لا یجوز بر حاکم دیگر در قضیه‌ای که حاکم اولی حکم کرده حق ورود نداره. مشهور بین فقها، معروف بین فقها تقریبا اینجوری به مشهور نسبت دادن، و از متأخرین جمعی هم تصریح به این مطلب دارن، مرحوم امام هم داره تو تحریر، مرحوم آقایی هم تو منهاج اینو داره، در جاهای مختلف هم اینو مطرح کردن. یعنی در قاضی اگر بنا شد قضاوت از او محقق شد، دیگه طرح این قضیه در محکمه دیگر بعد از حکم قاضی و قضاء قاضی جایز نیست، ولو قاضی که حکم کرده به اتفاق طرفین اعلم نیست. حکم قاضی نفوذ داره، حداقل اگر مجتهد باشه، حداقل اجتهاد داشته باشه. این حالا اگر بنا بشه این قاضی حکم کرده ولو غیر اعلم، دیگه اینها نمیتونن طرح قضیه در مورد دیگه‌ای و در محکمه دیگری بکنن، مگر حالا مواردی که در مراحل قضایی رعایت موازین اصلی باب قضا نشده، که خودش خلاصه در محل خودش مقرره که مفروض ما همینه. در حالی که اگر بنا بشه این قضایی که فرض شد قضا نبود، فتوا بود، این چون غیر اعلمه طرح قضیه بعد از حکم، یعنی فتوای این غیر اعلم در یک محکمه دیگری، ولو اون محکمه دیگر قاضی نسبت به این کسی که ازش استفتا کردیم ادونه، یعنی حداقل اجتهاد داره، اما اینی که ازش استفتا کردیم اعلمه، اما اون قاضی که داریم پیشش قضیه رو رفع کردیم اعلم از این نیست، ادون از اینه. اون قضاء دوم قضاء به حقه، ولو این که فتوای در یک طرف ناشی از مجتهد اعلمی شده باشه. پس بنابراین قوام قضا و ممیز قضا از باب افتاء این است که افتاء بیان حکم کلی است بدون تعیین خارجی مصداق و موضوع حکم کلی، در حالی که باب قضا حتی در مواردی که منشأ اختلاف در حکم کلی باشه، در باب قضا تعیین موضوع حکم کلی مقدم باب قضاست، و این که قاضی باید موضوع حکم رو خارجاً مشخص کنه، طلبکار، بدهکار، زوج، بایه و دیگر امور رو. این نسبت به حقیقت قضا، ماهیت قضا و تفاوتش از فتوا. قواعد این معنا را برای حل خصومت، البته با شرایطش دیگه که به تفصیل انشاءالله خواهد آمد، فقها معمولا مطرح کردن که این یکی از واجبات کفاییت در شریعت. اول ما قضا رو اصطلاحا معنا کردیم، بعد از بیان معنای لغویش تفاوتش از فتوا، حالا حکم قضا. حکم قضا تارتن به لحاظ حکم تکلیفی است و اخرى به لحاظ حکم وضعی. نسبت به حکم تکلیفی معروف بین فقها اینه که قضا یکی از واجبات در شریعت، از واجبات کفاییت، همانطوری که افتاء یکی از واجبات کفاییت، بلکه قضا از واجبات نظامیه و کفاییه بودنش هم اصلا به نکته نظامیه بودنش میتونه باشه، یعنی با قطع نظر از ادله لفظیه و انحکم بینهم بما انزل الله، اگر ادله لفظیه هم نبود، چون اگر قضا نبود اختلال نظام معاش مردم بود، یعنی مردم خصومت و نزاع و تشاق و اختلاف بین اونها یک امر طبیعیه، و اگر نبود قضیه قضا و حکم فاصل خصومت، اصلا اختلاف و تشاجر نظام آرامشی برای مردم باقی نمیگذاره و امنیتی در اجتماع برای اشخاص باقی نمیمانه. اون چه موجب میشه امنیت مردم در حقیقت فراهم بشه؟ به واسطه حکم قاضی و فصل الخطاب بودن حکم قاضی و نفوذ قضاء قاضی. و لذا معروف بین فقها اینه که قضا واجب شرعی کفایی، بلکه تعبیر کردن واجب عقلی، منظورشون از واجب عقلی همون واجب نظامی است، یعنی نظام اجتماع بشری منوط به مسئله قضا، و الا نزاع و تشاجر مانع از تحقق اجتماع بشری. این تو کلمات مطرح به عنوان یک واجب شرعی کفایی، و استدلالم شده بر علاوه بر این قضیه منوط بودن نظام اجتماعی عقلا به قضا، استدلالم شده به ادله لفظیه. تو کلام مرحومه خوی قدس سرو اون استدلالی که آمده بر وجوب، در حقیقت استدلال بر وجوب نیست، استدلال بر نفوذه، که ما اونو مرحله حکم وضعی مطرح کردیم، گفتیم قضا تارتن به لحاظ حکم تکلیفی و اخرى به لحاظ حکم وضعی. ایشون استدلال فرموده بر قضیه وجوب به برخی از روایاتی که جعلته قاضیا جعلته حاکما. خب جعلته حاکما آیا معناش اینه که قضا واجبه؟ اما این نمیدونم، احتمالاً اختلال در تعبیر مقرر اینجا شده، چون من الان این قسمت رو از کلام مقرر ایشون دارم نقل میکنم، استدلالی که در کلام ایشون در ضمن تقریر بحث ایشون آمده. ایشون یک مبان المنهاجی داره، مبانی تکمله که به قلم خود ایشانه، که این قبل از مرحله دست گفتن از ایشون صادر شده، همونی که کتاب قصاص و حدود و دیات هم شهادات هم جزئشه. بعد از فتره‌ای و در اواخر عمر شریفش، در یک مدت اواخر اواخری که دیگه ایشون حال مطالعه و مراجعه به مباحث به صورت مفصل نداشت، در این اخریات حیاتش مبنای بحثشو که دیگه من این قسمت‌ها رو دیگه نبودم، یه مدت کوتاهی همین مبانی تکمله قرار داده و لذا مباحث تکمله رو بر اساس در حقیقت درس ایشون برخی از آنون تقریر کردن و لذا در مبانی در تکمله در حقیقت دو شرح داره، یک مبانی تکمله که شرح استدلالیه که به قلم خود ایشون هست، یک شرح تقریریه که از مقررین ایشون صادر شده که حالا من برخی از این تقریرات رو دیدم، شاید هم متعدد باشه، یکیشو حداقل خلاصه دیدم، اما ممکنه متعدد هم باشه مثل بعضی از موارد دیگه. تو سی دی نمیدونم، من به صورت چاپ شدهش هست، این به اصطلاح حالا اسمش هم نمیدونم، تقریرات بحث ایشون مثل همون مستندی که در حقیقت بقیه مسائل رو از کلام مرفوعی داشت، این مباحث به اصطلاح قضا رو هم از خلاصه بحث ایشون به این صورت تقریر کردن و دنبال کردن. در اون بحث استدلالی که تو کلام مقرر حکایت از مرفوعی خویی میکنه اینه که بر وجوب استدلال کرده به روایت قد جعلتو حاکما و قاضیا، که به نظر میرسه این استدلال استدلال به جایی نیست، این استدلال بر نفوذ قضاء قاضی مناسبه نه بر وجوب قضاء قاضی. مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو باز کنم. الحمدلله رب العالمین.